ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. چهارمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی امروز در ژنو ادامه می‌یابد. به گفته مقام‌های امنیتی لبنان، یکی از دو مهاجم انتحاری علیه سفارت ایران شناسایی شد. شش گروه مسلح در سوریه جبهه‌ای متحد تشکیل دادند. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به روز چهارم کشیده شد و وزیران خارجه گروه پنج به علاوه یک رهسپار ژنو شدند. اما جزئیات بیشتر را در گفتگوی من و هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو تا دقایق دیگر خواهید شنید. به گفته منابع امنیتی لبنان، فردی با مراجعه به وزارت دفاع این کشور خود را پدر یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت ایران در بیروت معرفی کرده است. به گزارش رویترز این فرد گفته است فرزندش معین ابوزهر عضو یک گروه تندرو اسلامگرا در جنوب لبنان بوده و از 3 ماه پیش به شورشیان سوریه پیوسته بود. بنابر همین گزارش قرار است بقایای جسد فرد مهاجم پس از آزمایش DNA در اختیار خانواده او قرار گیرد. دو حمله انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت روز سه‌شنبه دست کم 25 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشت. شش گروه مسلح اسلامگرا که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می‌جنگند روز جمعه اعلام کردند که با یکدیگر متحد می‌شوند. به گزارش رویترز گروه جدید جبهه اسلامی نام دارد و احمد عیسی شیخ به عنوان رهبر آن معرفی شده است. گردان‌های توحید، عقاب‌های شام و ارتش اسلامی از جمله گروه‌هایی هستند که به این گروه جدید پیوستند. به نوشته رویترز تشکیل جبهه اسلامی می‌تواند مانعی باشد در برابر نفوذ بیشتر دو گروه مسلح مرتبط با القاعده، یعنی جبهه اسلامی عراق و شام و جبهه نصرت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت قطر از طریق برخی واسطه‌ها به تشکیل گروه جدید کمک کرده است. دستگاه قضایی پاکستان پزشکی را که برای یافتن محل اقامت اسامه بن لادن به آمریکا کمک کرده بود، به قتل متهم کرد. به گفته وکیل مدافع شکیل افریدی، اتهام جدید این پزشک را که از 2 سال پیش زندانی است، یک زن مطرح کرده و گفته است 7 سال پیش فرزندش تحت عمل جراحی آقای افریدی درگذشته است. پس از حمله تکاوران آمریکایی به محل اقامت اسامه بن لادن در ابیتاباد پاکستان در سال 2011 میلادی، این پزشک بازداشت و به اتهام عضویت در یک گروه شبه نظامی به 33 سال حبس محکوم شد، اما او همواره این اتهام را رد کرده است. شمار تلفات ریزش سقف یک فروشگاه در پایتخت کشور لتونی تا بامداد شنبه به 51 کشته رسید. این حادثه عصر پنجشنبه در شهر ریگا، پایتخت لتونی روی داد و نیروهای امدادی از آن زمان در حال عملیات جستجو و آواربرداری هستند. مقام‌های کشور 2 میلیون نفری لتونی این حادثه را بی‌سابقه ترین تراژدی در تاریخ کشور خوانده و 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. علت این سانحه هنوز اعلام نشده است، اما به گفته رسانه‌های محلی روی سقف این فروشگاه عملیات ساختمانی برای احداث یک باغچه و محوطه بازی برای کودکان به تازگی به پایان رسیده بود. و در ادامه رقابت‌های والیبال جام بین قاره‌ای، تیم ملی والیبال ایران بامداد شنبه موفق شد تیم آمریکا را با نتیجه 3-2 شکست دهد. ایران به عنوان قهرمان والیبال آسیا و آمریکا به عنوان قهرمان آمریکای شمالی و مرکزی در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. تیم ایران در جریان این رقابت که در توکیو پایتخت ژاپن در حال انجام است، پیش از این بر تیم ایتالیا غلبه کرده و از تیم‌های برزیل و روسیه شکست خورده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، چهارمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی امروز در ژنو در سوئیس ادامه داره. در همین رابطه همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو روی خط تلفن هم اکنون با ماست. هانا سلام، گویا مذاکرات شروع شده حداقل بین وزرای خارجه. بگو که تا الان چه مذاکراتی انجام شده؟ گویا اشکال فنی پیش اومده. هانا کاویانی رو ما دوباره هم خواهیم گرفت در بعد از گزارش اول، سعی می‌کنیم با هانا باشیم. اما در گزارش اول، 3 روز بعد از انجام عمل انتحاری در نزدیکی سفارت ایران در بیروت، شواهدی منتشر شد که نشان از احتمال تعیین هویت یکی از مهاجمان دارد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
منابع امنیتی لبنان جمعه اول آذر از تعیین هویت یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت خبر دادند. این خبر را رسانه‌های محلی لبنان هم تایید کرده و گزارش دادند که پدر این مهاجم انتحاری برای انجام تحقیقات بیشتر خود را به وزارت دفاع معرفی کرده است. سایت روزنامه لبنانی النهار به نقل از رسانه‌های محلی نوشته است که پس از انتشار تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مداربسته از دو مهاجم انتحاری توسط ارتش، فردی به نام عدنان ابوزهر که می‌گفت پدر یکی از این دو مهاجم است، خود را به وزارت دفاع معرفی کرده است. در نخستین واکنش رسمی ایران به انفجار بیروت، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر سوریه گفت این گونه اقدامات هیچ تأثیری بر ادامه مسیر حمایت ایران از جریان مقاومت اسلامی نخواهد داشت. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا انجام داده در مورد هدف اصلی انجام این حملات انتحاری می‌گوید
این عمل در واقع هم پیامی برای جمهوری اسلامی و هم پیامی برای حزب الله. پیام حزب الله این است که شما علی‌رغم همه اقداماتی که کردید ضربه پذیرید، و پیام به جمهوری اسلامی اینه که آلوده شدن در سوریه این بلاها را میتونه به همراه داشته باشه.
پس از انتشار عکس معین ابوزهر به عنوان یکی از عاملان انفجار انتحاری در بیروت، خانواده وی که در شهر سیدا اقامت دارند با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت انفجارهای بیروت نوشتند از اینکه یکی از فرزندانشان متهم به انجام عمل انتحاری در بیروت شده متاسف و متاثر شدند. بنابراین گزارش، پدر این مهاجم انتحاری گفته است که فرزندش با گروه شیخ احمد الاسیر، روحانی اسلامگرای تندرویی که به همراه هوادارانش حدود 3 ماه پیش با نیروهای ارتش لبنان در منطقه سیداد درگیر شد، همراه بود و پس از آن حوادث برای جنگ علیه نیروهای دولتی سوریه به این کشور رفت. معین ابوزهر صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک دارد که در آن نوشته است شما را به خدا می سپارم، که می تواند نشانه ای از عزم او برای انجام حمله انتحاری باشد. این مهاجم انتحاری تصویری از خود در صفحه فیسبوکش منتشر کرده که یک کلید به گردن خود آویخته است. این کلید به نوشته رسانه‌های محلی لبنان و همچنین روزنامه الحیات معمولاً کلیدی است که مهاجمان انتحاری به گردن خود می آویزند. معین ابوزهر همچنین در صفحه فیسبوک خود تصاویری از پرچم سازمان القاعده، یکی از پایگاه‌های تشکیلات دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده، و سرودهای این سازمان را منتشر کرده است.
و امروز 4 روز از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در ژنو همچنان ادامه داره. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو در حال حاضر روی خط تلفن هستش. هانا، از گفتگوهای امروز بگو و اینکه وزرای خارجه کشورهای 5+1 هم یا رهسپار ژنو شدند یا اینکه الان در ژنو هستند و مشغول مذاکرات.
من هم سلام میکنم به تو نوشین و به شنوندگان رادیو فردا. چیزی که تا اینجا خبرش به دست ما رسیده این هستش که به غیر از ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا و وان وی وزیر خارجه چین، سایر وزرای خارجه هم اکنون در شهر ژنو و مشغول گفتگو هستند. صبح امروز با دیدار کارشناسان 6 کشور مذاکره کننده با ایران آغاز شد، جلسات کارشناسی برگزار شد و پس از اون دیدارهای جان کری وزیر خارجه آمریکا که پایان شب گذشته اعلام شد که به ژنو میاد آغاز شد. جان کری ابتدا با کاترین اشتون دیداری حدود 20 دقیقه برگزار کرد، سپس دیداری کوتاه با وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس برگزار کرد و قرار هستش که تا دقایق دیگه دیداری هم با همتای روس خود داشته باشه. هنوز خبری درباره اینکه آیا هیئت ایرانی و آمریکایی دیداری دو جانبه برگزار خواهند کرد منتشر نشده، اما وستوله وزیر خارجه آلمان هم که دقایقی پیش وارد هتل اینترکانتیننتال ژنو شد فقط در جمله کوتاه به خبرنگاران گفتش که اگرچه که توافق هنوز به دست نیامده اما شانسش وجود داره و طرفین در حال تلاش سخت برای دستیابی به این توافق هستند.
هانا، از اینکه امروز روز 4 هست و همونطور که خودت هم ساعت پیش اشاره کردی امیدها خیلی زیاد هست نسبت به رسیدن به توافق، آیا جزئیاتی از برنامه امروز و گفتگوها اصلا منتشر شده؟
مشخصا باید بگم که خیر، به دلیل اینکه گفتگوها پشت درهای بسته انجام میشه و هر ساعت برنامه این گفتگوها تغییر میکنه، به دلیل اینکه اون چیزی که ما از دیروز شاهدش بودیم و میدیدیم که هر ساعت خبر تازه میاد، حضور وزیر خارجه تازه مطرح میشه و دیشب حدود ساعت 2:30 وقت ژنو همچنان مذاکرات در حال انجام بود. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که مذاکرات 3 روزه 4 روزه شده و اینکه وزرای خارجه آمدنشون قرار بود زمانی باشه که توافق نزدیک باشه، اگرچه که حتی عباس عراقچی هم صبح امروز به یکی از شبکه‌های خبری ایران گفته که اختلافات وجود داره، برخی اختلافات وجود داره اما در تلاش برای دستیابی به توافق هستن. هنوز گروه اندکی از تحلیلگران هم هستن که میگن که ممکنه وزرای خارجه به دلیل عمق این اختلافات به ژنو اومدند. اون چیزی که سرش صحبت میشه بحث قدم اول، پروسه روندی که باید طرفین طی بکنن در طول 6 ماه و دستیابی به یک نتیجه است، نتیجه که ایران رو بازی برد برد خونده و گفته که اگر که حقش به رسمیت شناخته بشه برای غنی سازی و تحریم های بین المللی در پایان این راه رفع بشه و سوی جامعه بین المللی هم اینطور گفته شده که اگه ایران ثابت بکنه که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره، این بازی میتونه بازی برد برد قلم داد بشه.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در محل مذاکرات.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مراسم 15 سالگرد قتل داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و پروانه اسکندری همسر او بعد از ظهر جمعه در تهران برگزار شد. اما آنچنان که پرستو فروهر دختر داریوش و پروانه فروهر در گفتگو با شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان میگوید، در این مراسم مانند سالهای پیش بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی به دلیل ممانعت نیروهای انتظامی نتوانستند شرکت کنند. بیشتر بشنویم.
متاسفانه یک بار دیگه این مراسم تبدیل شد به یک واقعه تلخ، به دلیل اینکه علارغم امیدی که ما داشتیم به برگزاری آرام این مراسم، عده‌ای هم از قبل از ظهر آمده بودند، تونستند بیان داخل خونه، ولی نزدیک به ساعت‌های مراسم مأمورین امنیتی انتظامی، حالا با لباس شخصی و من نمی‌دونم دقیقاً مربوط به چه ارگانی هستند، که در تمام طول ساعتها در کوچه حضور سنگینی داشتند ولی خب اونها هم ایستاده بودند، ممانعت هم نمی کردند، یک بار شروع کردند به آمدن داخل حیات خونه و خیلی با حالت حق به جانب می خواستند اینجا به صورت کنترل کننده داخل فضای خونه ما حضور داشته باشند، که با اعتراض من رو به شدن، گفتم که نمیخوام که چنین باشه، بایستی حریم این خونه که یک بار چنان فجیع شکسته شد بهش احترام گذاشته بشه، نبایستی مهمانان ما فکر بکنند که مورد کنکاش اونها قرار میگیرند، اونها بیرون رفتند.
خانم فروهرونا چه میگفتند و چه خواسته هایی رو مطرح میکردند؟
همون حرف ها رو زدن که اگر اقوامی هست کسی رو بفرستی شناسایی بشه، تحمیل هایی که واقعا دردآوره. به این ترتیب یک بار دیگه این مراسم در حالتی تقریبا ممنوع و بدون حضور بخش بزرگی از کسانی که میخواستن در شرکت بکنند برگزار شد.
خانم فروهر، آیا این افراد اطراف منزل شما رو محصور کردند؟
دو سر کوچه رو دوباره بستند و هیچ کس رو نگذاشتند که بیاد. از سر کوچه بسیاری به من تلفن کردند، از مردم عادی تا شخصیت‌های مورد احترام، و بسیاری آمده بودند و نتونستند یک بار دیگه بیان. مراسم در واقع ناتمام ماند.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنوید با پرستو فروهر در تهران، دختر داریوش و پروانه فروهر. بنتهای این بخش رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید. ما در ساعت‌های دیگه هم همچنان با هانا کاویانی خبرنگار ما در ژنو در تماس خواهیم بود برای دریافت آخرین جزئیات این مذاکرات.